بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهایت الدراجه صفحه 58 سطر 4 و جواب ما اسمعنا که فی الحاشیه المتقدمه من ان انها النسب الحقیقیه فی حد ذاتها مع قطع نظر عن احد الوجودین من الذهن او العین تعلقیه. مرحوم آخون که در حروف موضوع الله رو و مستمرفی رو خاص نمی دیدن، بر اون قول که معتقد بود در حروف وضع عام و موضوع الله و مستمرفی خاص است اشکال کردن که این خصوصیت موضوع الله یا مستمرفی از ناحیه چه وجودی می آید؟ آیا از ناحیه وجود ذهنی می آید یا از ناحیه وجود خارجی؟ اگر بگویید از ناحیه وجود خارجی می آید که در انشاءات نمی تونیم در انشاءاتی که به صورت کلی هستند ما نمی تونیم امتصال کنیم. چه توضیحش گذشت؟ اون الان دیگه لازم نیست چهار بشه، چون در جواب مرحوم در اشکالی که مرحوم اصفهانی میکنن کاری به وجود خارجی ندارن، حرف آخوند رو در وجود خارجی قبول دارن. اشکالشون در اونجاست که وجود ذهنی باشه، لذا من وجود ذهنی رو باید توضیح بدم تا بتونم وارد جواب مرحوم اصفهانی بشم. اما اگر مرادتون از اون خصوصیتی است که وجود ذهنی بخواهد بیاورد، ما میگوییم این خصوصیت باید با لحاظ حاصل بشه، چون وجود ذهنی یعنی لحاظ. اگر خصوصیت از طریق وجود ذهنی بخواد بیاد، پس خصوصیت از طریق لحاظ خواهد آمد. وقت گفتیم که این اشکال برش وارد میشه که یا لحاظی که واضح در موضوع الله و مستمرفی دخالت میدهد همون لحاظ خارجی است که مستعمل دارد، که این اشکال کردیم، و یا همان لحاظ مستعمل است، نه لحاظ خارجی که این مستعمل خاص دارد، بلکه لحاظ المستعمل که یک امر عقلی است. بنابر فرض اول موضوع الله یا مستمرفی مقید می شود به لحاظ خاص، بنابر فرض دوم مقید می شود به لحاظی که امریس عقلی و عام است، مقید به امر عقلی می شود. یعنی واضح می گوید وضع کردم لفظ را برای موضوع له و مستعمل فیهی که مستعمل لحاظش کرده باشد، اما نه لحاظ خاص، به طور کلی لحاظش کرده باشد. گفتیم که این اشکال داره، اشکالش رو بیان کردیم. من امروز مطلب رو تکرار کردم تا بگم اشکال به صورت دیگری هم میشه بیان بشه که من اون صورت رو نگفته بودم جلسه دارم. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی هم همین نیست که من در جلسه قبل نگفتم، چونشون کلمه انطباق داره، کلمه انطباق باید رعایت بشه. ایشون میفرماد که موضوع الله بنابر این فرض دوم مقید است به امر عقلی، مستمر فی هم همینطور. چون مقید به یک امر عقلی است، خودش هم میشه امر عقلی، پس موضوع الله میشه امر عقلی، مستمر الانفیه میشه امر عقلی. امر عقلی رو اگه بخوام بیام تو خارج بیاریمش تو خارج، باید خصوصیت عقلی بودنش رو القا کنیم. اگر خصوصیت عقلی بودنش باقی بمونه تو خارج نمیاد. پس اگر ما خواستیم این مستملون فی و موزون لحی رو که واضح ملاحظه کرده و به ما اجازه داده که لفظ رو در او استعمال کنیم، اگه بخواهیم او رو در خارج ایجاد کنیم چه خبر بدهیم ازش، چه بخوام امتثالا در خارج ایجادش کنیم، باید اون قید عقلی بودن رو لغو کنیم. یعنی همونی رو که واضح اعتبار کرده اونو ما بعد از من ببریم. واضح لحاظ کلی رو اعتبار کرده و قید کرده، در نتیجه مستملون فی و موزون له رو امر عقلی گرفته. ما حالا میخوام این امر عقلی رو بیاریم تو خارج. وقتی میخوام بیاریمش تو خارج، باید اون عقلی بودنش رو لغو کنیم. پس اونی که بازه عقص کرده در موضوع له و مستمر رو فیون لغو میشه، دائما هم لغو میشه. یعنی هر وقت بخوام بیاریمش تو خارج، چه به صورت انشاء چه به صورت اخبار، باید اون قیدی رو که بازه اعتبار کرده لغو کنیم. و این لغو کردن قید دائما درست نیست. اگر این قید دائما باید لغو بشه، چرا بازه از اول عقصش کرد؟ دیگه من عبارت رو نمیخونم، بلا مطلب که عشقیم روشن. بعد فرق میذاره، ایشون تعمیم میده انشاءن و اخبارن. این تعمیمش باز جهت داره، چون در اخبار ما نمیخوایم چیزی رو واقع بسازیم، فقط از یه وقوعی داریم خبر میدیم. در انشاء میخوایم چیزی رو واقع بسازیم. حالا ممکنه کسی بگه در اخبار اشکال شما وارد نیست، چون ما که انطباق نمیخوایم بدیم، ما داریم گزارش میدیم از یه چیزی که واقع شده. در انشا باید لغو کنیم اون خصوصیت، چون در انشا ما میخوام این شعر رو موجود کنم، میخوام این شعر رو موجود کنم و موجود کردنش به اینی که از عقلی بودن درش بیارم و از عقلی بودن در آوردن به اینی که القای خصوصیت بکنم. در انشا قبول میکنیم حرف رو، در اخبار ممکنه قبول نکنه. ایشون میگه فرق نمیکنه چه اخبار باشه چه انشا، بالاخره وقتی میخوای امتثال کنی میخوای تو خارج بری، وقتی داری خبر میدی بازم از خارج داری خبر میدی، علی حال داری از خبر میدهی یا ایجاد میکنی چیزی رو که برهنه از خصوصیتی که واضح اعتبار کرده. پس چه در اخبار چه در انشا باید القا خصوصیت بکنی، چه سر من البسطه الکوفه باشد که انشا است، چه سر تو من البسطه الکوفه باشد که اخبار است، در هر دو باید اون ملحوظ واضح اون چیزی که واضح اجازه داده ما مقید شده قیدش رو القا کنی، یعنی عقلی بودن القا کنی تا بتونی خبر بدی از خارجی یا تا بتونی ایجاد کنی در خارجی. این زمینه بود که من خواستم اضافه کنم به حتمه گذشته، یه مقدارش توضیح بود یه مقدارش هم اصلاح بود. بعد داشت مضافن الى ان الجزئیه اشکال بعدی بود. بله من دیروز هم اشاره کردم، ظاهرا پریروز هم اشاره کردم که مرحوم اصفهانی همیشه به دوم یعنی به امکان هم رو قبول میکنه و جواب و میگه که باز هم موضوع له و مستملوفی خواستن. چرا؟ چون خاص بودن اونها به معنی جزئی حقیقی بودنشون نیست، به معنی اخص بودنشون و اخص بودنشون محضور بوده. اگه بخوای جزئی حقیقی درست کنی باید القای خصوصیت بکنی، ولی القای خصوصیت نمی کنیم، اخص بودن این موضوع الله رو نسبت به ملحوظ اندلوازه، ملحوظ حال الوز، همین رو منشأ خاص بودن موضوع الله و مستمر فی میگیریم که انشاءالله در جواب این مطلب بیشتر روشن میشه. یعنی کلام بعض الفوز رو که بعدا مطرح میکنیم مضمون اسلامی قبول داریم و این امکان اهم هم اشاره به همون معنای که بعض الفوز گفته و مضمون اسلامی اونو قبول میکنه و با بیانات خودش جواب مرحوم آخوند رو میده. یعنی این شکلی که قبول میکنه همین شکلیست که الان اشکالش کرده. این اشکال رو مرحوم اسفانی وارد نمیکنه، بعدا میشه در جواب از من. خب اما مضافا الی ان الجزیه رو من دیروز توضیح دادم، ولی این شکلی خیلی برای بعضی روشن نشده عرض میکنم. مرحوم آخوند میفرماد که اگه بخوای موضوع الله رو جزئی کنی و مستمر و پیرو جزئی کنی، باید جزئی حقیقیش کنی و جزئی حقیقی کردن یک معنا به این است که اگر با وجود خارجی خواستی موجودش کنی، در خارج موجودش کنی، میشه جزئی حقیقی. اگر در ذهن خواستی موجودش کنی، با لحاظ که به معنای وجود ذهنی دادن است لحاظش کنی. این معنا وقتی لحاظ میشه بهش وجود ذهنی داده میشه و چون وجود تشخص آور است، پس این معنای کلی با گرفتن این وجود ذهنی میشه جزئی حقیقی. پس تو با لحاظ میتوانی معنای رو جزئی حقیقی کنی، چون لحاظ وجود ذهنی دادن است و وجود ذهنی مشخص است، پس لحاظ مشخصه، با لحاظ میتونی جزئی حقیقی درست کنی. این مطلبیه که داریم. حالا مرحوم آخوند با توجه به این میگه که چجوری میتوانی موضوع الله رو یا مستملون فی رو جزئی کنی؟ میفرماد با لحاظ میتوانی جزئی کنی، نه اینکه با لحاظ عالیت جزئیش کنی. یعنی لحاظ تنها کافیست برای جزئی کردن یک معنا، لازم نیست که او را عالیاً لحاظ کنی تا جزئی بشه. همین اندازی که لحاظش شدی جزئی میشه. خب این لحاظی که جزئی کننده است هم در اسم وجود دارد، هم در حق وجود دارد. هم تو معنای اسمی رو لحاظ میکنی و جزئی حقیقیش میکنی، هم معنای حرفی رو لحاظ میکنی و جزئی حقیقی میکنی. پس باید در اسما هم بگوی موضوع الله چون لحاظ شده خاص است، همونطور که در حروف میگوی خاص است. مگر این که بگوی لحاظ جزئیت نمیآورد، لحاظ عالی جزئیت میآورد. یعنی اگر شیئی رو عالیاً لحاظ کنی جزئی میشود، وقت میتونی بگی در حد چون عالیاً لحاظش میکنیم جزئی میشود، در اسم چون عالیاً لحاظ نمیکنیم جزئی نمیشود. اگر لحاظ کردن عالیاً رو منشأ جزئیت بدونی، میتونی فرق بذاری بین اسم و حرف، ولی مسلماً لحاظ عالی منشأ جزئیت نیست. اصل لحاظ منشأ جزئیته، چون لحاظ است که وجود میدهد، وجود ذهنی به معنا میدهد و همین وجود ذهنی جزئی درست میکنه. پس اصل لحاظ جزئیت درست میکنه و این اصل لحاظ که جزئیت ساز است، هم در معنای اسمی است هم در معنای حرفی است. پس هم باید معنای اسمی رو موضوع لحش رو خاص بدونی، هم معنای حرفی رو خاص بدونی، در حالی که شما در معنای اسمی موضوع لحش رو عام میدونی نخواست. پس معلوم میشه لحاظ در اینجا کاری نتونسته میکنه و خصوصیت از ناحیه لحاظ نیومده. ولی اگه از ناحیه لحاظ میخواست بیاد، باید در اسم میامد. البته این نتیجه رو نمیگه مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه تخصیص جزئیت به حرف بلا مخصص است، چون اون جزئیتی که از ناحیه لحاظ میاد هم در اسم هست هم در حرف هست. پس این که اختصاصش بدی به حرف بلا مخصص است. ایشون اینطوری اشکال میکنه. خب اینا دیروز گفته بودیم، من فقط تکرار کردم برای این که این مقدار مطلب روشن‌تر بشه. حالا جوابی که مرحوم لاهیجی و جوابی که مرحوم اصفهانی شروع میکنن اینه که میفرمان که ما قبلا بیان کردیم و گفتیم بین معنای حرفی و معنای اسمی تفاوته، ذاتشون با هم تفاوت دارن. یعنی ذات یکی وابسته است، ذات دیگری وابسته نیست، معنای حرفی ذاتش وابسته است و معنای اسمی ذاتش وابسته نیست. معنای اسمی چون ذاتش وابسته نیست، میتونید او را گاهی به صورتی که وابستش کنید لحاظ کنید، گاهی به صورت مستقل لحاظ کنید، ولی معنای حرفی ذاتش این چنینه که وابسته است. تو خارجم قرار بدید همین ذات میاد وابستگی رو دارد، تو ذهنم لحاظ کنید همین ذات میاد وابستگی رو دارد. شما نمیتونید بگید با وجود من او را جور دیگه میکنم. اگر وجودی وابسته بود و وجودی دیگر غیر وابسته، میتونستید بگید در وجود خارجی وابسته است، در وجود ذهنی مستقل. ولی چون ذات وابسته است به هر وجودی که موجود بشه وابستگی حس میکنه، پس در خارج هم وابسته است، در ذهن هم وابسته است. و مهم همین در ذهن، در ذهن که میاد وابسته است. و همین وابستگی باعث میشود که او را وابسته لحاظ کنید، یعنی وابسته به طرفه. و وقتی وابسته به طرفه لحاظ شد خاص میشه، پس مطلب باید خاص میشه در حرف و مستملون پیام همین کن. اما در اسم محضور ندارید، در اسم اصلا وابستگی ندارید. میتونید وابستش کنید، میتونید نکنید، اصلا وابسته نیست، ذات وابسته نیست، لحاظش هم که میکنید وابسته نیست. وقت میتونیم بگیم که حرف وابسته، اسم وابسته به طرفه نیست، پس میتوانیم او رو مستقل لحاظ کنیم. وقتی مستقل لحاظ شدیم یه خاص نمیشه، همه حرف چون وابسته است باید طرفه نیشه لحاظ کنیم، طرفه نیشه لحاظ شدیم میشه خاص، چون برخواه طرفه نیشه معین شده. وقتی طرفه نیشه معین شد خودش هم معین میشه و میشه خاص. پس این که ما میگیم موضوع الله در حرف خاصه ولی در اسم نمیگیم، تفاوتش همینه که ذات این دو تا فرق میکنه، یعنی ذات معنی حرفی و ذات معنی اسم. پس جواب اشکال مضافن داده شد، این که گفت لحاظ جزئیات آور است نه لحاظ عالی، ما میگیم که بله لحاظ جزئیات آور است نه لحاظ عالی، ولی ما از راه دیگری خصوصیت رو برای حرف ثابت کردیم، نه از باب این که لحاظ عالی شده و اسم لحاظ عالی نشده. از این راه پیش نرفتیم، ما از اینجا آمدیم که گفتیم ذات حرف با ذات اسم فرق میکنه، ذات حرف وابسته است، تو ذهنم که لحاظش میکنید وابسته به طرفین لحاظش میکنید، و چون وابسته به طرفین لحاظ میشه میشه خاص. اسم خاص نمیشه. ما از طریق لحاظ عالی و لحاظ معمولی نخواستیم پیش بیام که شما بگید لحاظ جزئی کننده است و این لحاظ جزئی کننده در اسم و حرف فرق نمی کنه. ما از طریقی پیش آمدیم که بین اسم و حرف فرق هست. پس این جواب، این اشکال اخیر مرحوم آخون جواب داده شد. اشکال اولش، البته این توجه داشته باشید، مرحوم اصفهانی در اشکال آخون دو شکل داشت که این معنا رو با وجود خارجی جزئیش میکنی یا با وجود ذهنی جزئی میکنی. بر فرضی که با وجود ذهنی خارجی بخوام ذهنیش کنیم اشکال کرد، و بر فرضی که با وجود ذهنی بخوام جزئیش کنیم باز اشکال کرد. مرحوم اصفهانی قبول داره که با وجود خارجی جزئیش نمی کنه، لذا اصلا سراغ اون شکی که مرحوم آخون اول گفته اشکال کرد نمی ره، یا سراغ این شک دوم که موزون له رو و مستمنفی رو با وجود ذهنی بخوام جزئیش کنیم، اینو مطرح میکنه، یعنی با لحاظ بخوام جزئی کنیم. وقت اشکال سوم مرحوم آخوند جواب میده در اشکال اول و دوم، یعنی در حالی خودشون که اشکال سوم نداشت اشکال دوم داشت، در اشکال دوم مرحوم آخوند جواب میده، اشکال اول مرحوم آخوند هم که تردید بین دو فرضه، فرض اولش رو قبول نمیکنه. فرض اولش که مراد از لحاظ لحاظی باشد که مقوم استعمال است، اینو قبول نمی‌کنه، میگه خب این دو لازمه، حتما خون در اینجا درسته. او قسمت بعدش رو قبول میکنه، میگه که مراد از لحاظ لحاظی که اهم باشد، یعنی مخصوص نباشد به لحاظی که مقابل استعماله، بلکه اهم از او باشد. بعد میفهمد همین اهم من بدونی که احتیاج به الغای خصوصیت داشته باشه، همین میتونه مزوله رو خاص کنه. اما سمنفیر هم خاص کنه. چرا؟ چون این اهم اگرچه خودش اهم است، ولی در مقایسه با ملحوظ حال الوضع که واضع داشت اخص است. واضع در حین وضع یه ملحوظی داشت که در اون ملحوظ اعتبار نشده بود، خصوصیت معنا. ولی در وقتی که موضوع له مستمر فی میخواد حاصل بشه، خصوصیت لحاظ میشه. خصوصیت به این معنا که باید لحاظی طرفین رو لحاظ کند. ولی حالا طرفین چه باشد، لاحظ کی باشد، اینا مشخص نیست. پس از این جهت عامه، از این جهت این موضوع له و اینها عام میشن، ولی نسبت به ملحوظ حال الوضع خاصه. و همین اخص بودن نسبت به ملحوظ حال الوضع، چنانچه قبلا گفتیم، موضوع له و مستمر فیه خاص میکنه. پس ما دنبال موضوع له و مستمر فیه جزئی حقیقی نیستیم. تا شما بگویید که باید برای به دست آوردن این جزئی حقیقی الغای خصوصیت کنید و عقلی بودن اون امری رو که واضح تصور کرده و قیل کرده کنار بذارید و جزئیش کنید، ما اصلا جزئی حقیقی نمیخوایم. ما برای خاص شدن موضوع له و مستمر فیه کافی دونستیم که مستمر فیه و موضوع له نسبت به ملحوظ حال الوضع آن باشد، خاص باشد. همین برای ما کافی بود. و من معلومه که مستمر فیه و موضوع لهی که ما داریم الان با لحاظ عام تصویرش میکنیم نسبت به ملحوظ حال الوضع خاصه. پس موضوع له و مستمر فیه میشه خاص. خاص به معنی که ما گفتیم، نه خاص به معنی که مرحوم آخون فکر کرده برشش باشد. این جوابی که در اینجا داریم میخونیم از کردم تکرار مطالب قبله، که من مطالبشم تکرار کردم چون مطالب قبلا گفته شده دیگه، خیلی تجربه بس نداره. و جواب معصمناش فلاشیت المتقدمه، یعنی جواب از اشکالات آخون. از کردم جواب از اون بخش اول اشکال که وجود خارجی رو مطرح میکنه نمیده، چون قبول داره حرف آخون در اونجا. جواب از شق دوم میده که مشخص رو وجود ذهنی یعنی لحاظ قرار میگیره. جواب اونیست که به تو شنوان دین در حاشیه متقدمه، و اون جواب عبارت از این است که انها نسب حقیقیه، نسب حقیقیه که واقعا حرفند، نه اضافات که اسمند. انها نسب حقیقیه در حد ذاتشون تعلقی هستند، خود ذاتشون تعلقی است. فی حد ذاتها یعنی چی؟ یعنی معقت نظر انا حد الوجوده من از ذهن بلعی. این تو خط تیره نوشته شده و باید هم نوشته شده، جمله معترض است. فی حد ذاتها یعنی قطع نظر کنیم از یکی از دو وجود که عبارت از ذهن یا عین است، یعنی نه وجود عینی و نه ذهنی هیچ کدوم لحاظ نکنیم، فقط ذات رو ملاحظه کنیم. ذات رو ملاحظه میکنیم میبینیم که تعلقی است. ان نسب الحقیقه فی حد ذاتها یعنی با قطع نظر از وجودین تعلقیتون، تعلقی است یعنی وابسته است. و این وابستگی نمیشه از این ذات گرفت، چه این ذات رو در خارج موجود کنیم، چه این ذات رو در ذهن موجود کنیم، علی حال وابستگی براش هست. ولا یوقل انسلاخ این تعلقیت، ولا یوقل انسلاخ این نسب انهازشن، یعنی از این شأن تعلقیتی که دارن. نمیشه این نسب رو از این شأن تعلقیت منسلخ کرد و گفت که این نسب نسب هستن ولی تعلقی نیستن. اگر نسبن تعلقی بودنشون حتمیه، قابل جدا شدن نیست. خب میگیم روشون وجود میدیم، به این ذات وجود میدیم. و این وجود ممکنه نقشی داشته باشد، شعر از تعلقی بیدن بیرون کنه یا یه شعری که تعلقی نیست تعلقی کنه. وجود بالاخره ممکنه نقشی داشته باشه، این ذات درسته تعلقیه، ولی بعدن این ذات رو موجودش میکنه. وقتی موجود کردیم ممکنه تعلقیت رو ازش بگیریم با وسیله وجود. ایشون جواب میده که اینطور نیست که وجود بتواند این چنین کارهایی رو بکند. وجود فقط مبرزه، فقط مظهره، یعنی این ماهیتی رو که یا این معنایی رو که در ذاتش تعلقی است ظاهر میکند، نه اینکه تعلقی بودنش را بگیرد و به استقلال بدهد. وجود شأنش استقلال دادن نیست، وجود شأنش ظاهر کردن آن چیزی است که شی دارد، یعنی تمام شی را با تمام دارایی‌اش ظاهر میکند، چیزی به اون به شی نمیده. ول وجود چه ذهنی باشد چه خارجی، مبرزون لحکام ها، یعنی لحکام این نسب، و مظهرون لحکام احوال این نسب. لا ان نسبیه و تعلقیه به احد الوجودین، نه این که شیعی و معنایی به وسیله یکی از دو وجود نسبی باشد به وسیله وجود دیگر تعلقی باشد، چنانچه در حرف میبینی. در اسم اینطور نیست، چنانچه در اسم میبینی، اشتباه گفتم، چنانچه در اسم میبینی، در حرف اینطور نیست. خب اگر شما بگید نسبیت و تعلقیت با احد الوجودین ثابت می شود، دیگه فرقی بین اسم و حرف باقی نمی ماند. لا ان نسبه و تعلقیه به احد الوجودین، نه اینکه نسبیت و تعلقیت به یکی از دو وجود باشد و به وجود دیگر نباشد، که اگر این چنین باشد فرق حاصل نخواهد بود بین اسم و حرف، که لا یکون فرق بین اسم و حرف فی حد ذات المعنی. در حالی که فرق هست، پس باید نسبیت و تعلقیت رو به احد الوجودین نسبت ندیم، نسبیت و تعلقیت رو به ذات نسبت بدیم. بگیم ذات اسم یعنی ذات معنای اسم نسبیت و تعلقیت نداره، ولی ذات حرف نسبیت و تعلقیت داره. خب با این فرق گذاشتن بین ذات اسم و ذات معنا و ذات حرف و فرق گذاشتن بین ذات اسم و ذات هر اشکال بطره، اشکال مرمون آخون بطره. و فهمون که ذات هر همه جا تعلقیست، پس در خارج هم تعلقیست، در ذهن هم تعلقیست. اگر بخواهیم در ذهن تصورش کنیم بدون متعلق، یعنی بدون طرفه، نمیتونیم تعلق تصورش کنیم، و با تصور متعلق تعیین حاصل میشه و وجود ذهنی میشه معلوم و میشه خاص. مثلا که در ایران میگفته میشود این است که نسبت ذاتش تعلقی است و نمیشه از تعلق بیرون شد، یعنی هر کدوم از افراد نسبت همینطور هم تعلقی هم. پس نمیتونید بینشون یه جامعه ذاتی درست کنید، چه در اون جامعه ذاتی تعلق بیفتد. اگر جامعه هم درست کنید، این جامعه با تعلق همونطور که خود معنی حرفی تعلق داره، جامعه هم تعلق داره، چون ذات دیگه در خود این ذات‌های شخصی که در خارج میخوان موجود بشن تعلق مخوزه. در اون هم که تو ذهنتون تصور میکنید که کلی همین شخصیات تعلق مخوزه، چون ذات حرف تعلقی بود که تو خارج شخصش بیاد تو ذهن نوعش بیاد، در هر صورت تعلق بود. وقتی تعلقی شد وابسته میشه به طرفین، و وقتی طرفین خاص شو کنم خاص میشه. خب جامعه ذاتی نداشتیم، جامعه عنوانی میاریم. با همین جامعه عنوانی حد هم تصور میکنیم، وقت ملحوظ یعنی واضح این کار میکنه، وقت ملحوظ حال الوضع درست میشه. ملحوظ حال الوضع همون عنوانه که عام نبست رضا میگیم وضع عام. اما معنوند، اما این لفظ وضع میشه برای معنوند، درسته عنوان راحت شده ولی لفظ آره معنوند وضع میشه. و معنوند اخص هست از ملحوظ حال الوضع، چون معنوند اخصه پس موضوع الله میشه خاص، مستعمل فی هم میشه خاص که قبلا گفتیم معیار خاص شدن موضوع الله و مستعمل فی اخص بودن مستعمل فی هم موضوع الله نسبت به ملحوظ حال الوضع. و ما الان در اینجا اخص بودن موضوع الله و مستمر فی رو نسبت به اون ملحوظ حال الوضع داریم، پس موضوع الله خاصه مستمر فی خاصه. اگرچه این موضوع الله و مستمر فی خودشون به وجهی عام هستند، اما چون اخصند از اون ملحوظ حال الوضع پس میشوند خاص، چون معیار خاص بودن همین بود که هستیم. و حیثو این ذات نسبت تعلقیتون، چون خود نسبت تعلقیست فلا جامع ذاتی بین انهای نسبت، چون در جامع ذاتی اگر داشته باشین باید تعلقیت رو برداریم. اگر در جامع ذاتی هم تعلقیت باشه لازمش اینه که خود جامع ذاتی میشه شخص، یه جامعه نباشه. پس با تعلقیات رو برداریم، در حالی که نمیشه تعلقیات رو برداریم، تعلقیات جز ذات این معناست. پس جامعه ذاتی داشتن معناش اینه که تعلقیات رو از ذات بگیریم، در حالی که تعلقیات این ذاتش. فلا جامعه ذاتی بین انها این نسبت، زیرا الغای تعلق منها یعنی از این نسبت اخراج نسبت هست از نسبت، ذاتش رو عوض کردی، از نسبت بودن انداختی داشت. فلا بود من الوضع انها به جامعون عنوانی، حالا که جامع ذاتی نیست پس باید پس در وضع برای انواع حروف باید از جامع عنوانی استفاده کنی. جامع عنوانی که یجمع و شتاته ها یعنی پراکنده ها رو جمع میکنه. بل تلاحظ و بهی، فلابد تفریح بود بر فلا جامعه ذاتی، چون جامعه ذاتی نداریم پس باید وضع کنیم در معنای حرفی، باید وضع کنیم لفظ را لانها این نسبت، اما نه به جامعه ذاتی که نداریم بلکه به جامعه عنوانی که شتات و پراکنده های این نسبت رو یعنی افراد نسبت رو جمع می کنیم. بل تلاحظ و بهی، یعنی اون نسبت رو که میخواهیم معنای حرفی و اسم نسبت رو که معنای حرفی است باید ملاحظه کنیم بهی به همین جامعه عنوانی، یعنی جامعه عنوانی رو وسیله لحاظ معنای حرفی قرار بدیم. بازم همین کارو کرده، بازم جامعه عنوانی رو وسیله لحاظ قرار داده بعد برای معنونات وز کرده، لفظ رو برای معنونات وز کرده. و خب وقت لفظ رو برای معنونات وز کرده، حالا پس ما باید بین عنوان و معنون ملاحظه کنیم چه نسبتی است. عنوان عبارت، عنوان رو واضح لحاظ کرد و اسم رو یا لفظ رو برای معنون وز کرد، پس عنوان شد ملحوظ حال الوز، معنون شد موضوع الله یا مستمر فی. حالا نگاه میکنیم میبینیم معنون نسبت به عنوان جزی حقیقی نیست، ولی جزی اضافی است، یعنی اخص است. پس معیار خاص بودن موضوع مستمر فی در اینجا حاصله. چون معیار حاصله پس میگیم که موضوع الله خاص است و مستمر فی خاص. و حیث و اندن نسبه به این عنوان نسبت کذایی و معنوناتش نسبت اهم و خصه، یعنی عنوان با معنونش نسبت اهم و خصره، کان الوضع و عام منون موضوع الله خواستن، و از که لحاظ عام بوده میشه عام موضوع الله، که اخص بوده میشه خواستن. به این ترتیب ما موضوع الله رو خاص میکنیم، شعخصش میکنیم از ملحوظ هذا الوضع، نه یعنی جزی حقیقیش میکنیم. خب من دون لزوم الالتزام به جزئیات الحقیقیه، اصلا لازم نیست که ما ملتزم بشیم به این که موضوع الله یا مستمر فی جزی حقیقی هم، تا شما بگویید که با امر عقلی نمیشه جزی حقیقی درست کرد مگر الغای خصوصیت کنید. من دون لزوم الالتزام به جزئیات الحقیقیه، چه جزئیات حقیقی عینی باشد که ما از اول بهش نپرداختیم، یا ذهنی باشد که بهش پرداختیم و اشکالش رو برطرف کردیم. پس برای خاص بودن موضوع الله و مستمر فی لزومی نداره که ملتزم بشیم به این که موضوع الله و مستمر فی جزئی حقیقی باشن، بلکه کافیست که اخص باشن از ملحوظ حال الوضع، با همین اخص بودن میشون خودشون میشون خاص. من دون لزوم التزام به جزئیات حقیقی فإنه، یعنی التزام به جزئیات حقیقی من باب لزوم ما لا یلزم است، یعنی ما در خاص بودن موضوع الله جزئی حقیقی رو لازم نداریم، در خاص بودن مستمر فی موضوع حقیقی رو لازم نداریم. پس اگر این رو اخذ کنیم در بحث، مثل این که چیزی که لازم نداریم در بحث اخذ کردیم، پس اینه کنار میذاریم، اونی که لازمه اخذ میکنیم. اونی که لازمه اینه که موضوع الله و مستمر فی نسبت به ملحوظ حال الوضع اخذ باشن که هستن. و اینه، یعنی چرا ملتزم به جزئیات حقیقی نمیشید تا بعد مباحث دیگر رو مطرح کنید؟ و اینه من باب لزوم ما لا یلزم. این مطلبی که جزئی حقیقی شدن است لازم نیست. حالا اگر شما عکس کنید جزئی حقیقی بودن رو، عکس کردید و ملتزم شد به چیزی که التزام بود و واجب نیست. فهم وستقیم ببینید این فهمیم باب لزوم ما لا یلزم میگه شما دارید ملتزم میشید به چیزی که التزام به او لازم نیست، شما دارید ملتزم میشید به این که خاص یعنی جزی حقیقی، و التزام به این درست نیست. خاص معنی جزی حقیقی نیست، خاص هم جزی حقیقی رو شامل میشه هم جزی اضافی که بعدا میگیم. فقط لازمش این لازم هست که این موضوع، این موضوع الله یا مستمر فی از ملحوظ حال الوضع اخص باشن که هستن. این هاشم تموم شد. شما بخیر.